زلال من تویی، بی تو به سر نمی شود گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی.
بعضی ها تاریخ رو وارونه می نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما می دونن. ساده لوحیه که کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا، بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی‌ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی. بعضی میپرسن خب آقا حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ تا ابد مثلا با آمریکا مخالفت خواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا میخواهند ولی به زبان نمی آوردن. این رئیس جمهور فعلی به زبان آورد که باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو داد. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پرانگیزه، تسلیمش چه معنا داره؟ این اولا. ما حالا آینده دور رو نمیتونیم حدس بزنیم، لکن در حال حاضر خیلی این همه بدونن علاج خیلی از مشکلات قوی شدنه. کشور رو باید قوی کرد. اگر چنانچه کشور قوی بشه و دشمن احساس کنه که با برخورد با این ملت قوی سود نخواهد برد و ضرر خواهد دید، قطعاً کشور مسئولیت پیدا می‌کنه بدون تردید. قوت نظامی لازمه، قوت علمی لازمه، قوت مدیریتی کشوری لازمه. این کار رو باید انجام بگیره. قوت انگیزه شما جوان ها هم لازم، یعنی این انگیزه رو از دست ندید، این روحیه رو از دست ندید.
ساعت 12:37 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران. ادامه برنامه ها با پخش برنامه با عنوان قهرمانان نمی میرند.
خدا که دیده ما کرده میشه، ما چه دلیل داریم بیان بگو؟
نطلب دست خدا.
شهادت پایان نیست آقایان.
قهرمانان نمی میرند.
در سال 1317 در بندر انزلی به دنیا آمد.
بعد انزلی اومدیم تهران.
دیپلم که گرفتیم این دوستی داشت، این دوست اینو انقدر خام کرد برد تو ارتش که اصلا پدر من موافق نبود بره ارتشون.
و پس از پایان تحصیلات متوسطه به دانشکده افسری راه یافت و این دوره را با موفقیت به پایان رسوند.
ایشون استاد نقشه خوانی و نقشه برداری ما بود. همون زمان یک افسر ستوان یک بود، بعد سروان شد. سال سوم ما افسر متواضع، خوش برخورد، باسواد، بعد جدی بود.
تنها فردی بود که یک دقیقه قبل از شروع ساعت رسمی درسش رو شروع میکرد و حتما یک دقیقه بعد از پایان ساعت درسش رو تمام میکرد.
همین زندگیش رو دیگه جمع کرد. دخترش که الان مریم دندان پزشکه 2 ساله بودش. میخواستم برن فرانسه، تا پای هواپیما هم رفتم برگردوندن به دلیل افسر مذهبی.
ایشون با شناسایی و سازماندهی از بین دانشجویان این حرکت را دنبال میکرد که برای آینده افرادی داشته باشند در جهت انقلاب اسلامی.
ما در پیشگاه خداوند به خون شهیدان حاضر میثاق میبندیم.
فرمانده موسی نامجو.
من سطحی جانباز آزاده محمد رضا رحیمی هستم. ما با ایشون پیش از انقلاب در یک گروه فعال سیاسی نظامی بودیم که در سال 40 پایه‌گذاری شده بود و آقای شهید آیت به آقای دکتر جاسون بنا کرده بودن و سر شاخه نظامی شهید نامجو بود من و خدمت هم که فعالیت های کردن یک پیش رفته هم کرده بودیم. تو ساواک نفوذ داشتیم، هم تو گارد جاویدان نفوذ داشتیم که نگهبان شاه و همسر و فرزندانش بودن، هم تو جاهای دیگه. حضورتون رو اسپردم که ایشون اون موقع فرموده دانش دفتری بودن. اساسنامه و برنامه کاری ما این بود که اگر همین الان که تقریباً 45 سال از انقلاب می‌گذره نه نگاه بکنید یک کلمه به زیاده کم نمیشه، برای اینکه براندازی نظام شاهنشاهی بود و برپایی یک نظام اسلامی.
افسر طلوعی، همسر شهید موسی نامجو
بود. یه گروه زیرزمینی تشکیل دادن که ختمششون کاملا مذهبی بود و مرامنامه‌ای داشتن که اینا موظف بودن که این مرامنامه رو از حفظ داشته باشن و حق نداشتن که مطلبی کوچیکیش رو روی کاغذ بیارن. شهید کلاهدوز بودن، شهید احمد بیگی بودن و بسیاری از آقایون آن، جناب سرهنگ کتیبه، تیمسار رحیمی و خیلی به هر حال اینا همه افسران تحصیل کرده بودن که و مسئول همه اینا هم شهید نامجو بود.
و چون یکی از اساسی برنامه‌اش این بود که ولو با کودتا و با زورم به سه مدارس سرنگون کنیم، بنابراین ما گروه نظامیش بودیم که مثلا شهید کلاهدوز و خیلی دیگه از این کسایی کلان نامی هستند و مشهورند اینا هم جزو ما بودند. شروع به دانشگاه افسری بودند و بعد از اون رژیم سقوط کرد ما با هم قرار گذاشتیم. ایشون گفتن من چون استاد دانشگاه افسری بودم اونجا درس میدم، ایشون گفتن که من میرم دانشگاه افسری رو اونجا هم بخوام فیضیه ارتش بکنم رو افسرهای وزیره و خوب متبرگر و سالم و علاقمندی رو انشالله برپا بکنم. و الان هم کسانی که الان در رأس ارتش هستن نان از همون کسانی هستن که ایشون تربیت کرده بود و اونجا درست کرد.
دونه دونه دانشجوها رو میشناختن، گرایشاشون رو به هر حال از نظر علمی بودنشون و رفتارشون رو زیر نظر داشتن و دقیقا میدونستن. ما آلبومی داشتیم که عکس این دانشجوها سال به سال منتشر میشد و زیرش دقیقا نامجو با خط خودشون خصوصیات این دانشجوها رو نوشته بود.
به قدری ایشون صلابت داشتن و اینقدر دوست داشتنی بودن که تمامی دانشکده افسری جون فدای ایشون بودن.
و شاید همین اواخر یعنی قبل از انقلاب بود که یکی از دوستانشون تیمسار رحیمی، حالا نمیتونم به چه نحوی ایشون دستگیر شد.
من قبل از انقلاب سال 58 دستگیر شدم. با توجه به اینکه هر کی دستگیر میشد مدت‌ها شدیداً تحت کنترل بود، ایشون در اون شرایط من در زمستون سال 54 دستگیر شدم. ایشون مثلا هر موقعی که چون من با مادرم زندگی می‌کردم و ایشون هر موقعی که مثلا برفی بود، بارونی بود، مشکل سیاسی مرتب به خونه ما سر می‌زدن و نیازهای خانواده‌ها رو برطرف می‌کردن که مثلا منم بالا برف بارو کنم یا چیکار کنم.
نامجو تیمسار رحیمی خیلی به هم علاقه‌مند بودن. من یادمه که همون زمان ایشون شبونه نامجو به منزل ایشون رفت و دو تا چمدون کتابایی که به هر حال در اون نظام طاغوت ممنوع بود ایشون جمع کرد و چمدونا رو به منزل برد و بعد صبح زود بردن منزل همشهرشون توی باغچه دفن کردن.
همرزم شهید نامجو.
شاه تسلیم ارتش شد، ارتشی که ساخته شده بود برای حفظ خودش، همون ارتش علیه خودش شد. تفنگ در دست شاه بود ولی ماشش در دست خمینی.
همرزم شهید نامجو.
همزمان با پیروزی انقلاب همین افرادی که به وسیله نامجو و دوستانشون جمع شدن و در سرتاسر واحدهای ارتش هم پخش بودن. نفر داشتیم پادگان بعد از پیروزی انقلاب حفظ شد.
به محض اینی که صدام حمله کرد به ایران، ایشون دانشجوی افسری رو جمع کردند و بلافاصله بردند اهواز. در آبادان و اهواز و خرمشهر اونجا در جنگ شرکت داشته باشن و ورزیده بشن.
همرزم شهید نامجو.
اولین کاری هم کرد معاون دانشکده افسری رو گذاشت فرمانده عملیات خرمشهر، مرحوم شکر سرهنگ شکرریز. اونم افسر باسواد افسر تیزهوش، اونجا هم که عرض کردم دانشکده افسری به اضافه تکاوران دریایی، به اضافه گردان دژ مال 92 و برادران بسیجی تعداد کمی سپاهی، سه روزه که میخواست صدام خرمشهر رو بگیره 31 روز او رو متوقف کردن. با شهامت جنگیدن و بالغ بر 28 دانشجو شهید شد، بالغ بر 29 بلکه بیشتر تکاور اونجا فکر کنم بیشتر باشه شهید شدن و قسمتی هم از برادر عزیزمون مشتبه هاشمی از فدایان اسلام اونجا بودش. این اولین حضور شهید نامجو در اول جنگ بود. در آغاز جنگ نه ارتش آن سیان انسجامی داشت، نه سپاهی به صورت متشکل ما داشتیم، یعنی یک نیروی متشکلی ما توی کشورمون نداشتیم. ما غافلگیر کرد ما رو. یکی از ابتکارات نامجو این بود، از هوشش کسی به اون نگفت. تنها جایی که دست نخورده بود و منسجم بود دانشکده افسری بود. لذا 3 روز از جنگ گذشته بود، ما 3 مهر ما دانشکده وارد خرمشهر شد.
شاگرد شهید نامجو در دانشگاه افسری.
من یادم خودش کلاهنی و تجهیزات بسته بود و همه دانشجوهام در میدان صبحگاه با تجهیزات کامل آماده کرده بود و سخنرانی که ایشون کرد، ما اون موقع دانشجوهایی بودیم که تازه وارد شده بودیم، واقعا تحت تاثیر شهید نامجو بودن و با اشتیاق عازم جبهه شدن. خیلی از اون دانشجو بعدا شهید شدن.
خیلی هم مخالفت میکردن با این حرکت شهید بزرگوار که آقا اینا باید سریع شما دوره ببینن، فرمانده تربیت کنیم بفرستیم منطقه، و ایشون گفتن که همینجا دانشگاه هست، همینجا دورشون رو میبینن.
گفت دانشگاه ما جبهه هست. این خیلی قدرت میخواد. این اولین هوشیاری و ابتکار نامجو در اول جنگ بود.
یادم روز شهادت شهید چمران، منزل ما اینجا نبود، دایی با لباس خونه جلوی تلویزیون ما دراز کشیده بود و داشت اون فیلم شهادت شهید چمران رو که از تلویزیون پخش می‌شد دید، که بعد 1-2 ساعت بعدم اعلام شد دایی بعد از شهید چمران نماینده امام شدن در شورای عالی دفاع. 1-2 ساعت بعد تلویزیون اعلام کردش که، یعنی عبدایی از منزل ما رفت بیرون، 1 ساعت بعد اعلام کردن که نماینده جدید امام در شورای عالی دفاع سرهنگ تمام نامجو هستن.
7 تیر 1360 حدود ساعت 21 دو بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد. همرزم شهید نامجو.
وقتی که حزب جمهوری منفجر شد، دستور داد شهید نامجو که عرض کنم دانشجویان دانشگاه افسری بلافاصله اطراف رو چکار کنن؟ نگهبانی بدن. 24 ساعت دست دانشجویان دانشگاه افسری بود تا از اصفهان آمدن و سپاه تحویل گرفت.
برادران و خواهران انقلابی، اینک برادرمون جناب سرهنگ نامجو وزیر دفاع چند کلمه با شما صحبت می کنن. بسم الله الرحمن الرحیم.
با سلام به امام امت و امت شهید پرور ایران، درود به شهدای گلگون کفن انقلاب.
ما در پیشگاه خداوند به خون شهیدان حاضر میثاق میبندیم. برادر رجایی، برادر باهنر، راهت ادامه دارد. امروز سربازان اسلام به رهبری امام و پشتیبانی امت بر امریکا و مزدوران او میتازم و تا پیروزی انقلاب از پای نمیکشیم.
در اون ستاد رئیس ستاد همون جنگ در آبادان بودن که به همراه تعداد زیادی از جمله خود شهید سید شیرازی و تعداد دیگری از افسرها اونجا طراحی همون عملیات رو داشتن.
تو عملیات سایمه اولین عملیاتی بود که فتنه بنی صدر دفع شده بود، چون بنی صدر نمیگذاشت سپاه رسما تو جنگ حضور پیدا بکنه و نمیگذاشت بین سپاه و ارتش اصلا تماسی برقرار بشه. او که رفت، اولین عملیات مشترک سپاه و ارتش عملیات شکست اسرا آبادان و اون عملیات بود. من ماموریت پشتیبانی سپاه رو داشتم، نامجو پشتیبانی ارتش رو. فکر میکنم کمک مؤثری به سپاه در اون مقطع شد.
بعدم که اولین پیروزی رو بعد از فرمان تاریخی امام شکست حصر آبادان، عملیات سامل ائمه بود که ایشونم اونجا خودش حضور داشت، که همون در اون بازگشت اون حضور بود که اون حادثه از رو شما که سانه هواپیما پیش اومد.
محمد رضا رحیمی، همرزم شهید نامجو.
و در عملیات سامدان ائمه، موقعی که حصر آبادان شکست، ایشون و چند نفر دیگر سران ارتش موقعی که میخواستن بیان برن نزد امام و گزارش بدن، یا تا هواپیماشون در کهریزک سقوط کرد و همه به شهادت رسیدن. ایشون روز پنج مهر به من زنگ دادن از آبادان، جناب ما اینجا حصر آبادان رو شکستیم. البته اینا از طرف شورای عالی دفاع رفته بودن برای اونجا نظارت. اونجا چیز کرد به من، گفتن خب ما یک قطار میخواییم که 2000 اسیر گرفتیم، قطار میخواییم که اینا رو بیاریم به تهران و اونجا با چنان فرستانیم بایدش هم اونا رو فرستانیم. و از اون برم موقع که میخواستن بیان، هوا معمولی سوار شدن و در وسط را در کهریزک هواپیماش رو سقوط کرد و شهید شدن.
خواهر شهید نامجو.
آبادان اینا پیروز شده بودن دیگه. حتی من تو فیلم، بعدن فیلمش داشتیم که اسرا رو داره به رسول معرفی میکنه و اینا اسرای عراقی هستن. اینا رو من تو تلویزیون دیده بودم. بهش تبریک گفتم، گفتم انشالله همیشه اسلام پیروز بشه، موفق شد. گفت انشالله به دعای شما. ساعت 7 های عسکری زنگ.
شاگرد شهید نامجو در دانشگاه افسری.
شب که به حالت آماده هم بودیم، آماده باش بودیم در دانشگاه افسری برای انجام مراسم صبح، همه مونده بودیم در دانشگاه افسری، این خبر برسه که هواپیما سقوط کرده و احتمالاً اینها شهید شدن. نه تنها من شخص خودم، بلکه تمام دانشجوهای اون موقع به همین حالت میگم که انسان یک مصیبتی که بهش وارد میشه که چون باطمه میشینه و گریه میکنه چگونه است، همه این حالت رو داشتم. یعنی صبح یه کسی فرمانی که جمع و جور کنه نبود، هر کسی یه گوشه‌ای به قول معروف سر در گریبان غم بود.
اگر بگم مرد دروغ گفتم، ولی اونی که مسلمه برای هیچ کس غیر از مادرم به اون شدت من نگره که ناراحت هم حرفا نشدم. خدمت نرز کنم که از اون باران شایی از چشمم میامد بیرون و تقریبا نفس هم یخوره بند و چون احتمال غذایی رو نمیداره. خیلی سنگی بود. خیلی ما خانواده اون و خانومش و بچه هاشون حرفا با هم خیلی پاتی بودیم. خیلی هم به سختی به خانوادهشون نرم.
زمان اطلاع ما اون زمان هم منطقه آریا شهر نزدیک فرودگاه بودیم. شبی که این هواپیما اینطوری شد، باور کنین که من خودم یک التهاب خاصی داشتم، یک وضعیت روحی خاصی داشتم. مادرم پیش ما بودن، هواپیما ها سر صدای زیادی توی هواپیما داشتن. یه لحظه من به مادرم گفتم ای کاش میشد هواپیمای نامجو همین جلوی خونه ما فرود کنه، ما زودتر به هم برسیم. مادرم خندید، گفت چرا این حرف میزنی مادر؟ در حال یک دلهوره عجیبی در دل من بود. به هر حال این هواپیما غروب فکر کنم سقوط کرد، گروه سقوط کرد و دیگه اینا با رسیدن نوتیز من خبری نداشتم. ما اون زمان تلفن نداشتیم. میخوام اینم بگم که زندگی ساده نامجو، ما هنوز منطقه بافت نوعی داشت، ما تلفن نداشتیم. صبح من دیدم که درو زدن و اومدن و میرفتن بالا، شوهر خواهرشون رو من دیدم، رئیس دفترشون رو دیدم، دیدم لباس مشکی پوشیدن از پله ها بالا پای میرن. ما خونمون طوری بودش که این پنجره مشرف به پله بود که میرفت طبقه بالا. من خود تعجب کردم که چی شده اینا. پرسیدم از اینا، گفتن نه طوری نشده، شوهر خواهرشون اومدم پرسیدم که جناب واقعی چی شده، گفت نه نه هیچی نیست هیچی نیست، شما نگران نباشید. به من اینا حقیقت رو نگفتم، ولی خودم متوجه شدم که یه مسئله پیش اومده. سریع لباس پوشیدم، میگم تلفن نداشتیم، رفتم یه مسافتی رو سر چهارا تلفن کردم به دفتر کارشون دانشکده افسری، زنگ زدم. ایشون دوستشون جناب شکریز بودن، خدا رحمتشون کنه، ایشون هم استاد ریاضی بودن اونجا. گفتن نه مسئله نشده، شما چرا سوال پیچ میکنین، چیزی نشده. به هر حال جواب واقعی به من ندادن. من برگشتم تلویزیون رو روشن کردم، اخبار ساعت 8 بود، اخبار ساعت 8 بود که اعلام کرد بله هواپیما سقوط کرده و فرماندهان ارتش نامجو فکوری فلاحی کلاهدوست به شهادت رسیدن. و من اصلا نمیتونستم باور کنم، نمیتونستم باور بکنم. به هر حال اتفاق افتاد و دیگه اومدن خانوادهشون و همشیره هاشون ما رو بردن.
یک فروند هواپیمای C-130 وقتی از جبهه های نبرد باز میگشت دوچار سانحه گردید و در سقوطی تأسف بار سرداران رشید ارتش اسلام را از ملتمان گرفت. سرنشینان هواپیما که جمعی از برادران ارتشی، سپاهی و مجروحین جنگی بودند، عده‌ای در میان آتش ناشی از برخورد هواپیما با زمین سوخته و به شهادت رسیدند و عده‌ای نیز مجروح شدند. یادشان را گرامی می‌داریم و با کلام امام امت به مروری در زندگی این شهیدان گرانقدر می‌پردازیم. این شهیدان دین خود را به اسلام و ملت شریف ایران ادا نموده و به جایگاه مجاهدین و شهدای اسلام شتافتند.
یعنی این داستانی که تو هز اتفاق افتاد، این داستانی که تو نخست‌وزیری اتفاق افتاد، فاصله کمتر، او هم جزو همونا بود، قطعا همون بود.
محمد رضا رحیمی، همرزم شهید نامجو.
تحقیقات نشون داده که تو بررسی کردن بعدن اشکالی بوده تو خود هواپیما بوده، یعنی اونم همین جوری سواشنده با قرار قبلی منتظر هواپیما بودن که نیومد، یه هواپیما دیگه سواشده رو اومدن، نه که یه هواپیما قبلا یه قرار نبوده با این بیان که بگیم دستکاری کرده باشه، یه هواپیما دیگه قرار بوده بیاد. اون یه خورده تأخیر داشته رو دیگه با همین هواپیمایی که هم یه تو شهید خوابیده بود هم که یه در مجروح بوده یه با اونا اومده، یعنی احتمال تیز کردنش تقریبا صفره، احتمال دستکاری کردنش.
ولی خودم پیش قدم شدم، دست ناصرمون کوچیک بود، گرفتم ما رفتیم به کهریزک. بله رفتیم به کهریزک، چشمتون روز بعد نبینه. خیلی وحشتناک، خیلی سخت. بنده خدا پدر شهید فلاحی نمیتونست تحمل کنه، یعنی خودشو پرت میکرد بالا به زمین میکوبی. خانم نمیدونی شما من چی اونجا دیدم، این هواپیما لاشه به این عظمت شاید نزدیک کیلومترها کشیده شده بود و همینجور جای سیاه و سوختگی، کلاهای خود بود که له شده بود، کفشا بود که تک تک پرت شده بود. و خود من فک پایینه حالا یه شهید رو دیدم که افتاده. خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشت. و باور کنیم بوی سوخته از اون قسمت هواپیما میمد. رسیدیم به قسمتی که من کیف نامجو رو دیدم، یه کیف سامسونی داد، اسمشون بالا نشه بود SMN نوشته بود که پایینش سوخته بود. من دیدم کیفو و از حوله ایشون رو دیدم، وسایلشون و نامه های دخترم که دستبندی شده بود همه نیمیش سوخته بود، یه قرآن داشتن ایشون کیفشون نیمی سوخته بود و تمام مدارک سربرگ های کاغذ وزارت دفاع بود پخش شده بود. ما رو بردن و بعد زمانی که برای تشییع جنازه بسیار شلوغ و عظیمی هم بود که ما رفتیم، من وقتی جنازه ایشون رو آوردم و پلاستیک رو دیدم و دیدم خون، حالت خونابه تو این پلاستیک حالت حرکت میکنه، دیگه هیچی متوجه نشدم. ظاهرا دیگه من 3 روز بیمارستان بودم و به هر حال اتفاق خیلی بدی بود.
مشابهان شما ای جانبازان دلیر و قهرمان، امروز من و همه سربازان اسلام در مقابل زدن سوختت.